بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در مرحله دهم بود که بحث از قوه و فعل بود که وارد بحث حرکت شدیم و عرض کردیم که حرکت مؤلفاتی دارد که شامل شش مؤلفه می شد: مبدأ، منتها، موضوع، فاعل، مسافت و زمان، که از مبدأ و منتها و موضوع در جلسه سابق بحث کردیم. سه مؤلفه دیگر میماند که فاعل و مسافت و زمان باشد که هر کدوم از اینها رو میخوایم بحث بکنیم. و اما فصل هفتم در مورد فاعل بحث میکنیم، فاعل حرکت که همان محرک باشد. اولین نکته این هست که محرک همواره غیر از متحرک هست. چرا دلیلش چی هست؟ به خاطر اینکه اگر بنا باشد که محرک همان متحرک باشد، مستلزم این هست که شیء واحد از جهت واحد هم فاعل باشد و هم قابل باشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بخواد شیء محرک باشد، بعد حیثیت وجدان داشته باشد، فعلیت داشته باشد. اگر بخواد متحرک باشد، حیثیتش حیثیت فقدانه. از جهت واحد هم باید واجد باشد و هم باید فاقد باشد و این امری مستحیل هست. نکته بعد این هست که فاعل قریب برای این حرکت باید امری متغیر و متجدد الذات باشد. همینجور که متحرک متجدد الذات هست، این فاعل قریبش هم باید متجدد و ذات باشد، امری متغیر باشد. و الا اگر بخواد فاعل قریب متجدد و ذات نباشد، مستلزم این هست که اون چیزی که از او صادر می شود امری ثابت باشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا اگر اون فاعل قریب امری متجدد الذات نباشد، مستلزم این هست که اون چیزی که صادر می شود از او امری ثابت باشد؟ به این جهت دقت بفرمایید. به خاطر اینکه اون اجزاء قبلی حرکت همیشه باید موجود باشد. چرا؟ زیرا اون علتی که علت برای اجزاء سابق هست از بین نرفته است، لذا اون اجزاء سابق هم باید موجود باشد، این اجزاء لاحق هم موجود باشد، و این مستلزم این هست که این امر امری ثابت باشد. بنابراین به این نتیجه میرسیم که باید فاعل قریب حرکت خودش یک امر متغیر باشد، نمیتواند امری ثابت باشد. در فصل هشتم مرتبط با همین فصل هفتم اشکالی پیش می آید. اون اشکالم این هست که اگر بنا باشد که هر متغیری مستند به علت متغیر باشد، اون فاعلش هم متغیر باشد، مستلزم این هست که مبدأ اول یعنی واجب تعالی نیز متغیر باشد، یا اینکه تسلسل پیش بیاید، یا اینکه دور پیش بیاید، و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر بنا باشه هر متغیری مستند به علت متغیر باشد، یا باید تسلسل پیش بیاد یا دور، و یا اینکه واجب تعالی خود متغیر باشد، چون فاعل برای حرکت است. در جواب از این اشکال عرض می‌کنیم که از آن جهتی که تغییر برای جوهر ذاتی هست و ذاتی لا یعلل، لذا میتونیم نتیجه بگیریم که میتواند این حرکت متغیر مستند به یک علت ثابت باشد. و اما بیان ذلک، در اعراض وقتی که حرکت صورت میگیره، اینها امور متغیر هستند. تغییر اینها منتهی به جوهر میشود که جوهر تغییرش ذاتی هست. و قبلا عرض کردیم که جز احکام ذاتی گفتیم از ذاتی لا یعلل هست، یعنی نیاز به جعل مرکب ندارد. این گونه نیست که علت اول جوهر را ایجاد بکند، به یک جعل دیگر تجدد و تغییر را برای او ایجاد بکند، بلکه به جعل واحد و بسیط همون لحظه‌ای که جوهر ایجاد می‌شود تجدد هم برای او ایجاد می‌شود. بنابراین از علت ثابت می‌تواند جوهری صادر بشود که تجدد عین ذات او هست. بنابراین اشکالی ندارد که این مستند به یک علت ثابت باشد، چون تجدد نسبت به جوهر ذاتی هست، عرضی نیست که نیاز به علت تألیفی داشته باشد، نیاز به جعل تألیفی داشته باشد. البته این قول میانی صدر المتعلین هست، یک قول نهایی دارد که در مباحث مبسوطتر انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. و اما فصل نهم در مورد مسافت بحث میکنیم. قبلا عرض کردیم که مسافت همان ما فیه الحرکت هست، چیزی که حرکت در آن واقع میشود. تعریف دیگری اگر بخوام از مسافت خدمتون عرض بکنیم این هست: الوجود المتصل السیال الذی یجری علی الموضوع المتحرک. مسافت یک وجود متصل سیال هست که سرایان پیدا می کند بر یک موضوع متحرک، که حالا بحث می کنیم بعدش این مسافت که همون مافی الحرکت هست که حرکت در آن واقع می شود، حالا مثلا در چهار مقوله عرضیه هست، مانند عین و کیف و کم و وزن، مانند این که کیفیت چیزی تغییر پیدا می کند، به این کیف میگن مسافت، یعنی چیزی که در آن حرکت واقع می شود. نکته دیگری که اینجا شایان ذکر هست اینه که از هر آن این مسافت ما میتونیم مقوله ای را انتظار کنیم. از هر آن، آنم قبلا عرض کردیم که آن طرف زمان هست، نفاد زمان هست، به گونه هست که خودش دارای امتداد نیست. اگر ما این مسافت رو در نظر بگیریم که دارای اجزایی هست، اگر آناتی برای اینها در نظر بگیریم، از هر آنی ما میتونیم یک مقوله ای را انتظار بکنیم، مانند مقوله کیف، مقوله کم را، که اگر حرکت حرکت کیفی هست، از هر آنش یک کیف به خصوص ما میتونیم انتظار بکنیم که این کیفی که در این آن هست غیر از اون کیفی هست که در آن بعدی میباشد. لذا از هر آن این مسافت ما میتونیم مقوله ای رو انتظار بکنیم. نکته ای که اینجا باید توجه بکنیم این هست که اون مقوله ای که از این آنات انتظار می شود، ما اینو باید از آن انتظار بکنیم، نه از حیث اتصال مسافت، از اون جهتی که امری متصل هست. اگر بخوایم از حیث اتصال مسافت بگیریم مقوله را انتظار بکنیم، مستلزم این هست که تشکیک در ماهیت پیش بیاد. یعنی مقوله کیف و وقتی که از ما از حیث اتصالی این مسافت انتظار بکنیم، این مقوله کیف باید مشکک باشد، شدت و ضعف داشته باشد، چون در هر جزئی ما میبینیم این درش داره از جهت ضعف به سمت شدت میرود. بنابراین اگر ما مقوله را انتظار میکنیم از این مسافت، از آنات هست که اینو انتظار میکنیم، آنی که خودش دارای امتداد نیست، دارای اتصال نیست. از حیث اتصال مسافت ما نمیتوانیم مقولات را انتظار بکنیم، که حالا مبسوط مباحث و بیشتر در مباحث تفصیلی باید خدمت شما عرض بکنم. فصل دهم در مورد مقولاتی هست که در آنها حرکت واقع می شود. خود ما قائل بودند که ما در چهار مقوله حرکت داریم: در مقوله عین، در مقوله کیف، مقوله کم و مقوله وزن. در مقوله عین مانند همین حرکات مکانیهی که صورت می گیرد که در مقوله عین داره حرکت واقع می شود، یا در مقوله کیف در نظر بگیرین که لون و رنگ یک شی ما می بینیم تغییر پیدا می کند، این در مقوله کیفش داره حرکت صورت می گیرد، یا در مقوله کمش، کمیتش اگر متغیر می شود ازدیاد پیدا می کند، این در مقوله کم حرکت داره واقع می شود. یک اشکالی در این مقوله کم مطرح شده که اون اشکالم این هست که در نمو میگن حرکت کمی نیست، اگر چیزی نمو پیدا میکند و رشد پیدا میکند حرکت کمی درش نیست. چرا؟ چون این تغییر در حجم آن متصل نیست. مانند چیدن دیوار رو در نظر بگیرین که انه مستشکل توخم کرده، اگر چیزی از جهت کم از جهت کمیت داره حرکت میکنه درش نمو هست، این حرکت حرکت کمی نیست. چرا؟ به این که به او چیزی منظم میشود که این شیء چیزی بهش منظم شده غیر از اون شیء سابق هست، یعنی حیثیت اتصالی بین اون شیء سابق و شیء لاحق نیست. مانند چیدن دیوار رو در نظر بگیریم که در چیدن دیوار ما نمیتونیم بگیم حرکت کمی صورت میگیره. در جواب عرض میکنیم از این اشکال که این انزماماتی که ما در این نمو در نظر میگیریم چون تحت پوشش یک صورت نوعیه هست، لذا ما میتونیم یک حیثیت اتصالی برای آن در نظر بگیریم. انزماماتی که اینجا واقع میشود چون تحت صورت نوعیه هست، مانند تحت صورت نوعیه نباتیه، لذا یک حیثیت اتصالی در اینجا لحاظ میشود و این باعث میشود که ما بگیم اینجا حرکت کمی صورت پذیرفت. در مقولات دیگر که مقولات عرضیه رو ما اگر چی بکنیم، در اونها حرکت صورت نمیگیره، که حالا هر کدوم از اینها دلیل منحصر به فردش داره که در مباحث مبسوط انشالله خدمتون عرض میکنیم. ولیکن حرکت در جوهر را هم قدما قائل نبودن. چرا؟ برای اینکه میگفتن اگر بنا باشد حرکت در جوهر تحقق پیدا بکند، مستلزم این هست که حرکت بلا موضوع ثابت باشد و تالی باطل فل مقدم مثل رو. اگر بنا باشد که جوهر به تمام حرکت بکنند، ما دیگه موضوعی را برای این حرکت نمیتونیم در نظر بگیریم. ولی اینکه قبلا عرض کردیم که موضوع حیث این همانی حرکت را ایفا میکند، اگر بنا باشه که موضوعی نباشد، اون شیء سابق اصلا شیء لاحق نخواهد بود. ولی در حرکت اعراض چون موضوع ثابت اینها فرض میکردن که جوهر باشد، میگفتن ما میتوانیم در اعراض، در همون اعراض چهارگانه حرکت داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه موضوع ثابتی هست و این باعث میشود که ما بگیم اون شیء لاحق همون شیء ثابت هست. ولی کن اگر جوهر بخواد به اصلیهی و به تمامیهی حرکت بکند، مستلزم این هست که ما اینجا موضوع ثابتی نداشته باشیم و حیث این همانی حرکت اینجا تأمین نشود. لذا قدما قائل بودن که ما حرکت رو در جوهر قبول نداریم. فصل 11 در مورد همین حرکت جوهری بحث می شود که در ادامه همین فصل 10 هست. یکی از ادله‌ای که برای حرکت جوهری اقامه شده است این دلیل هست که حرکت در مقولات عرضیه مقتضی حرکت در جوهر است. اگر ما میبینیم که در مقولات عرضیه حرکتی صورت گرفته، این مقتضی حرکت در جوهر است. چرا؟ برای اینکه این اعراض تابع جوهر میباشند. همینجور که قبلا عرض کردیم، وقتی که اعراض حرکت درشون صورت گرفت، اینها اموری متجدد و متغیر هستند که بعد منتهی به یک شیئی بشوند که تجدد و تغییر برای آنها بذات باشد، ما اونم جوهر می شود. بنابر این قاعده کلیه مباحث فلسفی که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، هر چیزی که بالعرض هست باید به منتهی به ما بالذات بشود. چون تجدد و تغییر در اعراض بالعرض هست، باید منتهی به شیئی بشود که تجدد برای او ذاتی هست، لذا منتهی به جوهر خواهد شد. بنابراین اینم از دلیل حرکت جوهری که اگر حرکت در مقولات عرضیه صورت میگیره، مقتضی این هست که این حرکت در جوهر هم صورت بگیره. چرا؟ برای اینکه اعراض تابع برای جواهر هستند و اینها باید منتهی به یک شیئی بشوند که تجدد برای او ذاتی هست. از فروعات این فصل 11 این هست، بنابراین بنابر حرکت جوهریه اگر جایی ما میبینیم حرکت صورت میگیره، در حقیقت یک صورت واحد ذو مراتب بر ماده داره سیلان پیدا میکند. اگر ما شیعی رو میبینیم که از سمت جمادی به سمت انسانی میرود، صور متعدده بر این ماده توارد پیدا نمی کند، بلکه یک صورت واحد ذو اطوار هست که یک مرتبه او طبیعی است، سپس مرتبه او نباتیه می شود، حیوانیه می شود و انسانی می شود. یک صورت واحد بر این ماده در حال سیلان هست، ولی که این صورت واحد ذو مراتب هست که یک مرتبه او جمادی هست، یک مرتبه او نباتی هست، یک مرتبه او حیوانی هست و یک مرتبه او انسانی هست. این مطلب اول. مطلب دیگر که از فروعات این بحث هست این هست که به تبع جوهر همه اعراض در حال حرکت می شوند. چرا؟ برای اینکه تمام اعراض وقتی شأنی از شؤونات جوهر شدند، همین که جوهر حرکت می کند همه اعراض در حال حرکت می شود. بنابراین در اون مقولات چارگانه سابق مانند عین و کیف و کم و وزن که ما می گفتیم حرکت مستقل می تواند در اینها صورت بگیره، اگر این مقولات چارگانه را شأنی از شؤونات جوهر بدانیم، بنابراین در اینها دو حرکت هست، حرکتون فی حرکته. یک حرکت به تبع جوهر هست که آنن فآنن در حال سیلان هستند و گاهن می شود که حرکت عینی هم دارد، بنابراین دو حرکت در اینجا دارد صورت می پذیرد. و سومین مطلب که از فروعات بحث هست اینه که بنابر حرکت جوهری تمام عالم جسمانی به اصرهی به اون حرکت جوهری به سمت فعلیت می رود، با تمام لوازمش به سمت فعلیت می رود، که این بحث بسیار مهمی هست که در مباحث مبسوط‌تر خدمتون باید عرض بکنیم. و اما فصل دوازدهم در موضوع حرکت جوهریه بحث می کنیم که موضوع حرکت جوهری چی هست. بعضی ها قائل شدن که موضوع حرکت جوهریه اون ماده متحصله به صورت و ما هست، ماده‌ای که متحصل است به یک صورت و ما که حالا به واسطه توارد اون صور این ماده باقی هست، که قبلا عرض کردیم تلازم بین ماده و صورت. ماده یک امر ثابت می شود که صور نوعیه بر این توارد پیدا می کنند، لذا این می شود حرکت جوهری و موضوع ثابت می توانیم برای او در نظر بگیریم که همان ماده بشود. و حال این که تحقیق مطلب این هست که در حرکت جوهری ما هرگز نیاز به موضوع نداریم، نه اینکه موضوعش ماده باشد. چرا؟ برای اینکه خود حرکت به این معنا هست که امری واحد متصل سیال هست، همون حیثیت اتصالی حرکت ما را مستغنی از موضوع می کند. چون موضوع گفتیم در حقیقت حیث این همانی حرکت رو برای ما می خواهد تأمین بکند، که اگر این موضوع ثابت نباشد مستلزم این هست اون شیء لاحق شیء ثابت نباشد. ولی این که وقتی حرکت شد یک امر واحد متصل سیال، همون حیثیت اتصالی حرکت ما را مستغنی از موضوع می کند، یعنی موضوع حرکت جوهری نفس الحرکت می شود، نیاز به این ندارد که ما ماده ای رو اینجا فرض بکنیم که اون ماده ثابت باشد. بنابراین در قول نهایی جناب مرحوم صدر المتعلیهین این هست که همینجور که صور در حال تغییر هستن، به تبع این صور ماده هم در حال تغییر هست، جوهر به اصلهی و تمامهی در حال سیلان هست و ما در حرکت جوهری نیاز به موضوع نداریم. چرا؟ برای اینکه اون حیثیت اتصالی حرکت ما رو مستغنی از موضوع خواهد کرد. فصل 13 در مورد زمان بحث می کنیم که یکی از مؤلفه های حرکت بود، که بازم تکرار می کنیم که مؤلفه های حرکت شامل مبدأ، منتها، فاعل، موضوع، مسافت و زمان می باشد. که 5 تا از این مؤلفات رو بحث کردیم، حالا به بحث زمان رسیدیم. خب زمانو اجمالا قبلا هم عرض کردیم که زمان همان حرکت است. فرق بین زمان و حرکت، فرق بین ابهام و تحصل، که اگر ما این خروج و شیء من القوت الى الفعل را در نظر بگیریم به نحو مبهم که به این میگیم حرکت، ولیکن اگر امتداد آن را به نحو متعین در نظر بگیریم میشود زمان. بنابراین فرق بین حرکت و بحث زمان فرق بین ابهام و تحصل هست، که اگر به نحو مبهم لحاظ بکنیم حرکت انتزاع میشود و اگر به نحو متحصل و متعین اون رو لحاظ بکنیم زمان انتزاع خواهد شد. که انه او فرقی که بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی هست، که سابقا هم اجمالا خدمتون عرض کردیم، فرقی که بین حجم و جسم هست، که هر دو ذل ابعاد ثلاثه هستند، دارای امتداد هستند. اگر این امتداد را به نحو مبهم در نظر بگیریم میشود جسم، ولیکن اگر به نحو متعین و متحصل در نظر بگیریم حجم میشود. دقیقاً وزان زمان و حرکت مانند وزان حجم و جسم میباشد. مطلب دیگری که در این فصل 13 هم که در مورد زمان داریم بحث میکنیم مطرح میشود اینه که ما چیزی اینجا داریم به نام آن، که آن میشود طرف و زمان، نفاد زمان میشود، پایان زمان میشود. خود زمان دارای امتداد هست، که قبلا هم عرض کردیم که زمان و حرکت چون دارای امتداد هست الی غیر نهایه قابل انقسام هست، ولی که نفاد این زمان رو اصطلاحا میگن آن، که دارای امتداد نیست، لذا دارای بعد نمی باشد که ما بتونیم اونو تقسیمش بکنیم. که انهو در مباحث سابق هم ما این مباحث رو داشتیم که طرف خط و نفاد خط رو میگفتیم نقطه هست، که نقطه چیزی هست که هرگز امتداد ندارد، بعد ندارد، طول و عرض و عمق ندارد، یک امر عدمی می باشد. البته این توجه داشته باشین که امر عدمی غیر از معدومه، نه اینکه نقطه معدوم باشد، آن معدوم باشد، بلکه امری عدمی هست، که اینها رو انشالله در مباحث مبسوطتر خدمتون عرض می کنیم. و اگر این خوب فهم بشود، بحث ماهیت هم که ما میگیم نفاد وجود هست و یک امر عدمی هست، برای ما دقیقاً روشن خواهد شد که ماهیت یک امر عدمی میباشد ولیکن معدوم نیست. عدمی به این معنا که در عالم خارج ما به ازا ندارد، ولیکن منشأ انتزاع دارد، که حالا مبسوط مباحث رو در مباحث تفصیلی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. مطلب دیگر، بنابراین وقتی آن یک امر بی بعد شد که دارای امتداد نبود، تتالی آنات هم یک امر مستحیل. ما نمیتونیم دو تا آن رو در نظر بگیریم که اینها تالی تل و هم باشن. چرا؟ برای اینکه هر دو وقتی که دارای امتداد نبودند نمیشود که دو چیزی که دارای امتداد نباشند با هم تالی تل بشوند، مگر اینکه آن رو ما به توفیل زمان ببینیم که دارای امتدادی باشد و نفاد این امتداد ما آن بگوییم. فصل 14 در مورد سرعت و بطء بحث میکنند. بطء به معنای کندی حرکت هست. تعریف سرعت این هست که قطع و مسافت کثیرت فی زمان قلیل. اگر پیموده بشود یک مسافت کثیر در یک زمان قلیل، اصطلاحا به این میگن سرعت، به خلاف بطء. حالا بعضی ها قائل شدن که بطء در حقیقت به واسطه یه تخلل سکون در حرکت صورت میگیره. یعنی ما یه حرکت رو که در نظر بگیریم که متخلل به سکون بشود، که دائما در حال حرکت و سکون بشود، این اصطلاحا میشود بطء. ولی اینکه این قول باطلی هست، بطء به واسطه تخلل سکون نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم حرکت یک امر متصل هست، و اگر بنا باشد این متخلل به سکون بشود، به حیثیت اتصالی حرکت صدمه وارد خواهد شد. بنابراین به گونه نیست که ما بگیم اون حرکت بدی متخلل به سکون خواهد شد. مطلب دیگری که مطرح شده است، مرحوم صدرالمتعلهین قائل به این هست که بین سرعت و بطء تضاد هست، رابطه بین سرعت و بطء تضاد هست، رابطه بین عدم و ملکوت تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه هر دو امر وجودی هستند. از باب متضاعفین نیست. چرا؟ برای اینکه متضاعفین متکافئان فی الوجود و عدم هستند. ممکنه ما سرعت داشته باشیم ولی کن بطء نداشته باشیم. لذا ایشون به این نتیجه میرسه که رابطه بین سرعت و بطء رابطه تضاد هست. ولی اینکه حضرت علامه قائل به این هستند که یکی از قیود تضاد این بود که بینهما غایت الخلاف باشد. ولی اینکه بین سرعت و بطء ما نمیتوانیم غایت خلاف را در نظر بگیریم. هر حرکت سریعی رو در نظر بگیریم از آن را هم میتوانیم لحاظ بکنیم، یا هر حرکت بطیء رو در نظر بگیریم از آن هم لحاظ میشود. بنابراین بینهما غایت الخلاف وقتی نمیشود رابطه بین اینها تضاد هم نخواهد. فصل 15 در مورد سکون بحث میکنیم که دو معنا برای سکون ارائه شده است. معنای اول اینکه خلو الجسم من الحرکت، اگر جسم خالی از حرکت باشد اصطلاحا به این میگن سکون. معنای دوم و معنای ثبات الجسم علی حاله، اینکه جسم ثابت باشد به حال خودش، که اینو بهش میگن سکون. حالا بحثی که اینجا مطرح میشود رابطه بین سکون و حرکت چی است. قبلا رابطه بین سرعت و بطء رو بحث کردیم، در این فصل 15 رابطه بین سکون و حرکت چی است که قائل شدن رابطه سکون و حرکت رابطه عدم و ملکه است. یعنی چیزی که شأنیت حرکت را دارد اگر حرکت از اون مسلوب بشود که ساکن بشود، اینو اصطلاحاً بهش میگن عدم و ملکه، یعنی چیزی که شأنیت حرکت را داشته باشد. بنابراین ساکن جایی استعمال میشود که این شأنیت برای حرکت را داشته باشد. ما نمیتوانیم به عقول مفارق بگیم اینها اموری ساکن هستند. ساکن فقط نسبت به جسم و جسمانیات مطرح میشه، چون اینها شأنیت برای حرکت را دارن، ولی کن اگر خلو و از حرکت باشن بهشون میگن ساکن. ولی اینکه عقول مفارق اگر ما بخوام بهشون اطلاقی داشته باشیم اینها رو میگیم امور ثابت هستن نه امور ساکن، چون بحث سکون و حرکت رابطشون از باب عدم و ملکه هست. و اما آخرین فصل، فصل 16 که انقسامات حرکت رو بحث میکنیم، که حرکت رو به اعتبارات متعدده ما میتونیم تقسیمش بکنیم. حالا یا به اعتبار مبدأ و منتها میتونیم حرکت رو بگیریم تقسیم بکنیم، مثلا از مکان کذا الی مکان کذا این حرکت شروع شده، حرکت دیگر از مکانی دیگر، یا اینکه به اعتبار موضوع ما حرکت را منقسم بکنیم که گاهن موضوعش که همون متحرک باشد، مثلا نبات هست، یا اینکه این حرکت در حیوان واقع می شود به اعتبار موضوع می تواند منقسم بشود، یا اینکه به اعتبار مقوله آن را بگیریم تقسیم بکنیم که گاهن در مقوله کم داره حرکت صورت می گیرد، گاهن در مقوله کیف، گاهن در مقوله جوهر الی آخر، یا گاهن به اعتبار زمان ما حرکت را منقسم بکنیم که حرکت یا حرکت لیلی است یا حرکت نهاریه الی آخر، و یا اینکه به اعتبار فاعل ما حرکت را تقسیم بکنیم که مثلا گاهن حرکت طبیعیه است، یا اینکه حرکت قصریه است، یا حرکت ارادی است. خب حرکت ارادی جایی هست که اون فاعل دارای شعور باشد و انشعورن حرکت از او صادر بشود، به خلاف حرکت طبیعیه و حرکت قصریه که حرکت طبیعی و قصری رو قبلا هم عرض کردیم، در انحاء فاعل گفتیم یا فاعل فاعل طبیعی هست یا فاعل قصری است. اگر به گونه باشد که فعل ملائم با طبع فاعل باشد، بون میگفتیم که فاعل طبیعی، اینجا هم حرکت طبیعی صورت میگیره. مانند حجری رو که از علو به سمت سفل رها بکنیم، این حرکت میشه حرکت طبیعیه. یا این که حرکت قصری باشد، یعنی ملائم با طبع فاعل نباشد، مانند حرکت حجر و سنگ رو در نظر بگیریم که از سفل بخواد به سمت علو حرکت پیدا بکنه. خاتمه بحث این که بحث ما در مورد قوه و فعل بود که از بحث قوه و فعل با وارد بحث حرکت شدیم، مؤلفه‌های حرکت رو بحث کردیم، حرکت جوهری رو بحث کردیم، تمام شد. در این خاتمه مرحوم حضرت علامه به این میپردازه که چنانچه قوه رو که ما در این بحث مطرح کردیم به حیثیت قبول اطلاق میشود، به حیثیت فعل هم قوه اطلاق میشود. یعنی گاهن میگیم قوه حیثیت قبول نسبت به شیء رو داره، قوه در مقابل فعلیت. گاهن قوه میگوییم به حیثیت فعل شیء اطلاق میشود، که میگیم آقا این شیء دارای قوه هست. قوه به این معنا اینکه دارای فعلیتی هست، مثلا میگیم زید دارای قوه هست، دارای قدرت هست. همینجور که قوه به حیثیت قبول استعمال میشود، به حیثیت فعل هم استعمال میشود. و همینجور که قوه به مبدأ قبول استعمال میشود، که مبدأ قبول همون ماده بود که ما به ماده قوه جوهری هم میگفتیم، همینجور که قوه برای مبدأ قبول استعمال میشود، برای مبدأ فعل هم استعمال میشود، که بشود همون قوای نفسانی نفس رو در نظر بگیرین، که قوای نفسانی رو بهشون میگن قوه. بنابراین قوه به چهار معنا تا حالا استعمال شد: به معنای حیثیت قبول، حیثیت فعل، مبدأ قبول که ماده بشود، و مبدأ فعل که قوای نفسانی بشود. حالا این معنای چهارمش رو که قوه به معنای مبدأ فعل باشد، اگر مقارن با علم و مشیت باشد، اصطلاحاً به این میگن قدرت الحیوان. اگر این قوه که به معنای مبدأ فعل هست مقارن با علم و مشیت بشود، اصطلاحاً به این میگن قدرت الحیوان. البته اینو توجه داشته باشین، این قدرت حیوان مضاف به حیوان هست، نه اینکه قدرت رو به نحو مطلق در نظر بگیرین، تا اینکه حتی برای حضرت باری تعالی هم صادق باشد. چرا؟ برای اینکه معنای چهارم که مبدأ فعل هست فقط در قوای نفسانی هست، که اگر این قوای نفسانی مقارن با علم و مشیت باشد، اصطلاحاً بهش میگن قدرت الحیوان. بعضی ها قدرت رو این گونه معنا کرده اند که البته این معنا معنای صحیح نیست، که معنای قدرت رو اینطور آوردن که ما یسته و معهل فعل و ترک، چیزی که امکان این داشته باشد که فعل از او صادر بشود یا اینکه ترک فعل. که اگر قدرت رو ما اینجور معنا بکنیم، اون ما یسته و به معنای ما یمکن هست، یعنی چیزی که ممکن باشد که از او فعل صادر بشود یا اینکه فعل صادر نشود، این قدرت دیگه نسبت به حضرت واجب تعالی استعمال نمی شود. چرا؟ برای اینکه حضرت واجب تعالی هیچ حیث امکانی در او راه ندارد. واجب الوجود من جمیع جهات واجب الوجود هست. این از تمام مرحله دهم که در مورد قوه و فعل بحث میکردیم. بنابراین قوه و فعل که بحث شد، از حیثیت امکانش وارد بحث حرکت شدیم، انحاء حرکت رو بحث کردیم، مؤلفه‌های حرکت رو بحث کردیم، و قوه معنای دیگری داشت که به معنای حیثیت فعل بود و مبدأ فعل بود، که وارد بحث قدرت شدیم. و صلی الله علی محمد و آله.